أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. دليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طبعا. تمتعه فيها يا طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم هلفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. اگر چیزی رو انسان به دست بیاره در طول سال خمسی خودش و اون چیزی که به دست آورده رو معامله کنه، بده یه چیز دیگری جاش بگیره تو همون سال، این کار چه یک بار چه چند بار انجام بشه جایزه و تا پایان سال خمسی اگر مثلا 10 بار 20 بار هم مورد معامله قرار بگیره، اون جنسی که در پایان سال خمسی هست اون میشه جنسی که ربح و سود اون ساله و قیمت اون چیزی که در پایان سال خمسی هست اون باید مبنا و ملاک برای خمس قرار بگیره. مثلا عرض میکنم اگر کسی کاری کرده، خدماتی به کسی داده، پولی گرفته، این پولش میشه ربح امسالش، اما به شرطی که تا پایان سال خمسی این با چیزی معاوضه نشه، این پول مورد خمس. اما اگه شما این پول رو دادید فرش خریدید، اون فرش میشه ربح امسال شما. اگه فرشتون رو تو همین سال فروختید، دو مرتبه کردید پول، این پول دوم میشه ربح امسال. باز فرش رو دادید، مثلا رفتید یه میز خریدید، مثلا میز رو فروختید تبدیل کردید به پول، دو مرتبه پول سوم میشه ملاک. اونو فروختید رفتید یه جنس دیگه ای جاش گرفتید، این جنس که گرفتید سال خمسیتون رسید. ارزش این جنس در پایان سال خمسی شما چقدره؟ این معیاره، نه اون اتفاقاتی که این وسط افتاده. این فراز و نشیب ها هیچ کدوم ملاک نیست، اینی که در پایان سال خمسی شما دارید این معیار و ملاک برای محاسبه خمس در پایان سال خمسی. اگر پس معیار دقت بکنید، چون ممکنه شبهای دیگه یه چیز دیگه ای رو بگیم مشابه این باشه ولی فرق بکنه با این، اگر معامله بشود با اون چیزی که امسال به دست آمده و چیزی جای اون چیز به دست آمده گیر این صاحب مال بیاد، اگر قبل از ساله خود این چیز میشه مبنا برای خمس. اگر 2, 3, 5, 10 بار هم این تغییر هی اتفاق بیفته، اونی که در پایان سال خمسی داره اون ملاکه برای محاسبه خمس. تا قبل از سال خمسی این قانون برقراره، بعد از سال خمسی اگر معاملهی صورت بگیره که نباید بگیره ولی اگر صورت بگیره، اونجا تکلیف چیه بحث دیگری میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگردانید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایید. خب اشهد انک اخو رسول الله ووصيه وبارث علمه وأمينه على شرعه وخليفته في أمته وأول من آمن بالله وصدق بما أنزل يا أنزل على رسوله وأشهد أنه قد بلغ عن الله ما أنزله فيك. شهادت میدم یا امیر المؤمنین که تو برادر رسول خدایی و وصی او و وارث علم او هستی و امین او بر شرع او بر شریعت او هستی و خلیفه او در امتش و اولین کسی که به خدا ایمان آورد و به آنچه بر پیامبرش نازل شده بود یا آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده بود. خب دیشب روایاتی رو راجع به اخوت امیرالمؤمنین با پیامبر خدا عرضه داشتم، راجع به این که اون حضرت وصی پیغمبره. تا به حال دو شب من اشاره کردم به یوم الدار، از روز اولی که به بعثت علنی بود بحث وصایت امیر المؤمنین رو پیغمبر خدا به طور آشکار در بین مشرکین هم حتی این مطلب رو بیان میکرد و روز یوم الدار، اون روزی که قوم عشیرش رو پیغمبر جمع کرد و اونها رو به توحید و نبوت خودش دعوت کرد، فرمود هر کی به من در این راه کمک بکنه و به من ایمان بیاره، همون شخص بر وصی من و برادر من هست که امیرالمومنین علیه السلام رو در همون مجلس به این مقام حضرت نسب فرمود و اعلان فرمود تا پایان عمرش هم پیامبر خدا مکرر در مکرر این مطلب رو بیان فرموده بود. وارث علم پیغمبر امیرالمؤمنین، آنچه پیغمبر خدا به او تعلیم فرموده تمامش رو موظف بود به امیرالمؤمنین تعلیم کنه و قبلا گفتیم این تعلیم همیشه به شکل عادی سوال و جواب و گفت و شنید و امثال این چیزها نبوده، بلکه روش‌های دیگری داشته. ولی آنچه در سینه مبارک امیرالمؤمنین و در وجود شریفش از علوم الهیه بوده تمامش از پیامبر خداست. بارها و بارها اون حضرت تأکید می‌فرمود، ائمه ما علیهم السلام هم این مطلب رو با افتخار بیان می‌کردند که ما عالم به علوم الهیه هستیم، از ابتدا تا انتها خدا آنچه از علومش به انبیا تعلیم فرموده، آنچه به ملائکه‌اش داده، اون موارد رو به پیغمبر خاتم داده و پیغمبر خاتم به ما داده و ما معلمیم به تعلیم پیغمبر خدا. پس وارث بودن امیرالمؤمنین نسبت به علم پیغمبر هم به این معناست که پس از پیغمبر قرار داره، پس این علم داره، و هم این که تعلیم از ناحیه اون حضرت صورت گرفته و امینه علی شرعه، دینش رو شریعتش رو گفتیم شرع و شریعت به قانون کلی میگن، قوانین شرع ما در قوانین دین ما کلیه، به صورت خاص کمتر وحی نازل می شده بر پیغمبر خدا. ما یه قانون کلی داریم، یه قانون جزئی. قانون کلی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما همتون می دونید نماز صبح کی واجب میشه؟ اون وقتی که سپیده در طرف شرق طلوع بکنه، درسته؟ همین که این سپیده صبح صادق بدمد، نماز صبح واجب میشه. انتهای وقت نماز صبح که قبل از اینکه اولین قسمت از خورشید از همین افق شرق طلوع بکنه. این قانون کلیه. قانون کلی همیشه به یه جمله شرطی اگر آنگاه برمیگرده. یعنی چی؟ میگیم که اگر فجر طالع شود آنگاه نماز صبح واجب میشود. همینطور در پایان وقت نماز میگیم اگر آفتاب طلوع کند آنگاه نماز صبح قضا میشود. تمام آنچه در قرآن در روایات آمده، هر چه که فقیه استنباط میکنه در رساله مینویسه یا در استفتاءاتش بیان میکنه، احکام کلیه. آیا الان فجر طالع شده یا نشده، این رو ناظر نیست بهش شریعت. تشخیص این مورد با خود مکلف میشه. درسته؟ در مواردی که نزاع بشه بین دو نفر، تشخیصش میشه با قاضی شرع، اون کسی که خدا بهش حق قضاوت داده، تشخیصش با اون میشه. در موارد دیگه، اینکه آیا این فرش الان میشه روش نماز خوند یا نه، جمله کلیش اینه که اگر شما مالک این فرش هستید مجازید به خوندنش، مالکش نیستید دیگری مالکه، اون مالک اگر راضی است شما میتوانید نماز رو این فرش بخونید، وگرنه جایز نیست نماز بخونید. این که حالا آیا اون مالک راضی هست یا نه میشه یه حکم، میگه بحث جزئی. بله، این در اینجا اگر مالک این فرش راضی هست، حالا حکم جزئیش اینه که الانم میشه رو این فرش نماز خونه. شرع به اون قانون کلی گفته میشه، اونایی که اگر آنگاه داره، اگر آنگاه درست شون. اون احکام کلی رو امیرالمومنین امانت دار بود از ناحیه پیغمبر خدا که حفظ کنه. حفظش به چه صورت بوده؟ با بیانش، با عملش امیرالمومنین و با تأییدش اینا رو باید حفظ میکرد. البته بخشی از اینها رو حضرت امانت دار بود که از پیغمبر خدا یاد گرفته بود و در سینه اون حضرت بود. بعضیاش هم مکتوب خارجی بود، املاء رسول خدا بود، دیکته کرده بود پیغمبر، حضرت نوشته بود و این نوشته در یک مکتوب بزرگی که توی روایات ما هست تحت عنوان کتاب و علی ازش نام بردن. این کتاب درش تمام احکام محل ابتلا منتها به صورت همون جملات کلی وجود داره، تمامش اونها در اونجا هست. حتی امام صادق علیه السلام فرمود عرش الخدش هم توش هست که شب دیگه گفتیم این نکته. امانت دار بود، اون بخش رو که باید برای مردم می فرمود فرمود، آنچه باید عمل می کرد کرد. اما بخشی هم از دین پیغمبر بود که امیرالمومنین مکلف به توضیحش برای خلق نبود، باید به امام بعدی که امام مجتبی بود می داد و اون حضرت اگر موظف به بیانش بود اون بیان میکرد، وگرنه به برادر سید الشهدا تا رسید. البته اغلب احکام دین تا زمان امام باقر علیه السلام ائمه موظف نبودن از ناحیه خدا برای بیانش. اون کسی که موظف شد به این که این کار رو انجام بده امام باقر صلوات الله علیه بود، لذا اون حضرت باقر العلوم شد، یعنی شکافنده علوم جدش رسول خدا بود. این که مثلا فرض کنید تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام خوردنش جایز برای استشفا یا سجده بر او افضل است بر همه چیزهای دیگه در سجده، این جزء دین خدا پیغمبر خدا بوده. بر پیغمبر خدا نازل شده بوده، مطلب چیزی نبوده که تو دین پیغمبر خدا نباشه. پیغمبر به امیرالمؤمنین داد، امیرالمؤمنین به فرزندش تا رسید به امام باقر و امام صادق، حالا وقت بیانش شد. و بعضی از احکام دین وقت بیانش نبود تا زمان مثلا امام هشتم علیه السلام، بعضی ها نشده وقتش، تا الان هم وقتش نیست، ولی در دین پیغمبر هست. ما مکلف نیستیم بهش البته، ولی زمان پس از ظهور امام عصر علیه السلام، اون حضرت در یه موقعیتی که خودش میداند که از ناحیه خدا به اون حضرت تعلیم شده که کی باید بگوید و کی باید منتشر کند، اون زمان که بیان میکنه این بخش از دین جدش رو بیان میکنه. اینا امانت دار دین جدش. توجه کردیم؟ پس این که بعضی از افراد، من دیگه حالا نمیخوام اسم برم، گفتن حتی در خصوص بحث تربت امام حسین علیه السلام بعضی این اشکالی کردن که آقا اصلا اون وقت داستان امام حسین کربلا اتفاق نیفتاده، این حرفایی رو بعدن شیعیان به دین خدا اضافه کردن. اصلا اینجوری نیست، بلکه این مطلب بوده در دین پیغمبر خدا. استحباب زیارت حسین علیه السلام در دین پیغمبر خدا بوده، منتها اون حضرت این استحباب رو مکلف به بیانش برای عموم نبوده، این مطلب رو به امیرالمؤمنین تعلیم کرده، امیرالمؤمنین به فرزندش و ائمه تا رسید به امام صادق علیه السلام، و حضرت روایات فراوانی ازشون هست در فضیلت زیارت الحسین علیه السلام، و همینجور استحباب سجده بر تربتون حضرت، استشفای به تربتون حضرت و خیلی از احکام دیگر. خمس تو دین پیغمبر خدا بود، درست؟ خود اون حضرت مختصری بیان کرد، عمدتاً هم در خمس غنایم جنگی، گاهی تو بعضی موارد دیگه هم فرموده، ولی تفاصیلش در بحث خمس ارباح مکاسب واگذار شده بود سایر ائمه بیان بکنن، و از امام باقر علیه السلام شروع شد تبیینش، چون اون حضرت گفتیم باقر العلوم. و هر صورت امیر المؤمنین امینه علی شرعه بود، بر شریعت پیغمبر امین بود، امانتش هم چه در جهت حفظش چه در جهت ابلاغش. معنی این امانت داری هم نیست که همه چیزایی که پیشش بود باید میگفت، اتفاقا امانت داری باید به همون شکلی بوده که پیغمبر اون حضرت رو مکلف کرده و خدا برای امیرالمؤمنین تعیین تکلیف کرده که چیو بگو چیو نگو، درسته؟ ولی دین پیغمبر خداست، درسته؟ اگر این نکته رو بدونید، وقت بعضی از اعتراضاتی که من اشاره کردم و بعضی دیگرش اشاره نکردم، فقط به جوابش من پرداختم، اون مطالب برای شما انشالله حل خواهد شد. و خلیفته فی امته، خلیفه پیغمبر است، خلیفه پیغمبری تو یا امیر المؤمنین در امت جد، در امت پیغمبر، و اول من آمن بالله و صدق به ما انزل علی نبی، اولین کسی که ایمان به خدا آورد و تصدیق پیغمبر کرد تو این امت این گونه است. بلکه اگه بخوایم به بیان دیگری بگوییم که دیگه جاش رو منبرم نیست، اولین مؤمن به خدای متعال امیر المؤمنین علیه السلام بود. البته این اولها اول نسبیه، یادتون باشه اول یا خیر یا کلمات شبیه این بر وزن افعلن، خیر اخیر بود که میگن خیر، درست؟ میگیم علیان خیر البشر، یعنی علیان اخیر البشر، بهترین مردم، درسته؟ اول هم بر وزن افعله، یعنی همونی که ابتدا میشه باش. این افعل و تفضیل ها اینا گاهی به لحاظ کل خلقته، گاهی به لحاظ بخشی از خلقته. ما توی جاهای دیگه هم داریم، مثلا ما گاهی داریم بهترین عمل چیه؟ بهترین عمل کمک به خلق خداست. گاهی داریم بهترین عمل نمازه، حی علی خیر العمل، درسته؟ گاهی داریم که افضل عبادات چیه؟ انتظار الفرجه. گاهی داریم افضل عبادات چیه؟ ایمان به خداست. گاهی افضل عبادات این افضل ها، این افعل و تفضیل ها، اینا خیلی وقتا نسبی بیان میشه. توجه کردیم؟ کما اینکه کلمه شرم باز همینطور، کلمه شر به معنی اشره، یعنی یه شبیه خود خیر که اخیر بوده شده خیر، شرم اشر بوده شده شر. گاهی بدتری مثلا شر الاعمال فلان عمله، گاهی شر الاعمال یه عمل دیگه ای گفتن. اینا مبدأ مقایسه ها وقتی فرق میکنه، این جملات همه در کنار یکدیگر قابل فهم و درک میشه. اگر گفتن علیون خیر البشر و من ابا فقط کفر، علی بهترین بشره، هر کس نپذیره او کافره. این خیر البشر با صرف نظر از پیغمبر خداست، و الا قطعا پیغمبر خدا بهتر از امیر المومنین علیه السلام و قربش به حق متعال بیشتر بوده. منتها حساب پیغمبر رو جدا میکنیم، میگیم حالا پیغمبر هیچ، بشر بقیه رو در نظر بگیرید، علیون خیر البشر. این درسته. به این بیان ائمه ما هم باز خیر البشر هستن، منتها خودشون تصریح کردن که پدر ما امیرالمومنین از ما بهتر است، درسته، از ما بالاتر است. این مبدأ مقایسه ها با هم تفاوت میکنه. امیرالمومنین اول من آمن بالله بوده، بر حسب روایاتی که در مورد عالم ذر و ابتدای خلقت و اینها که در نظر بگیریم، اولین مؤمن به خدا، اون اول 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 شخص شخیص حضرت رسول گرامی خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بوده. و حساب پیغمبر رو بذارید کنار، اول من آمن بالله امیر المؤمنین، و در همون جا ایمان به پیغمبرم امیر المؤمنین آورده. روی زمین، روی زمین اون وقتی که امیر المؤمنین شکل جسمانی و جسدانی به خودش گرفته، اول من آمن بالله امیر المؤمنین شد، البته بعد از پیغمبر خدا، و اولین کسی بود که به پیغمبر خدا تصدیق فرمود نبوتش رو. البته از جهت مرتبه و مقام، یعنی از جهت ارزش ایمان و درجه ایمان در نظر بگیریم، امیرالمؤمنین اول بوده باز بعد از پیغمبر خدا، یعنی برترین ایمان ها رو به خدا و بالاترین نوع تصدیق ها و تسلیم ها رو نسبت به پیامبر خدا امیرالمؤمنین علیه السلام داشته. پس هم از نظر زمانی در این امت، اون حضرت اول من آمن بالله و اول من صدق به رسول الله بوده، و هم به لحاظ روایاتی که مربوط به بحث ابتدای خلقت، قبل از آن که اساساً آسمان ها، زمین و موجودات دیگر آفریده بشن، صحبت از انسان و قبل از انسان و بعد از انسان بشود، اون مرحله و اون شرایط، اون کسی که موحد به الله بود، تو هیچ مرحله هیچ نوع شرکی به خدا نورزید و هیچ مرتبه ای از کفر در وجود او نبود، اون حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و البته فرزندان اون حضرت و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیهم اجمعین بوده. خب و اشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فیک، اگر عمری و توفیقی شد انشاءالله برای شب آینده عرض خواهیم کرد که بحث ولایت امیر المؤمنین و بیان این ولایت هست که دنباله این زیارت عمدتاً روی این نکته تمرکز شده. خب شام ولادت امام مجتبی سلام الله علیه، این نکته رو کوتاه عرض کنم که برخی تصور میکنن در ایام ولادت اگر ذکر مصیبت بشود با روایت یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا در تقابل، لذا به بعضی از مدعاها، به بعضی از ذاکرین اهل بیت یا اونایی که بر صورت روزه خوانند و ذکر مصیبت میکنند اعتراض میکنند و اینو یه جور خلاف سیره اهل بیت میدونن، مستندشون هم یفرحون لفرحنا است، در حالی که منظور از یفرحون لفرحنا باید ببینیم معنیش چیه. معنی یفرحون لفرحنا این نیست که تقویم رو میذارن جلو خودشون نگاه میکنن اینن روز ولادت امام جواد علیه السلام کیه، اون وقت هیچ حزنی تو دلشون نیست، وقتی که روز شهادت امام جواد میشه روز حزنشونه، عاشورا روز حزنه، روز ولادت امام حسین روز فرحه، اصلا به این معنا نیست. معنیش اینه که شیعیان ما، این اصلا این روایت نخود شیعتنا خلق و من فاضل تینتنا، شیعیان از باقی مونده گل ما آفریده شده. اونایی که درست حسابی شیعن اونا نه تنها اعمالشون جوارحشون تابع ما، چشمشون اون چیزی رو میبینه که ما میخوایم، گوششون همونی میشنوه که ما میخوایم، زبانشون به همون چیزی گویاست که ما دوست داریم و بقیه اعمالشون، دلشون هم با ماست، قطب نمای دلشون با ما حرکت میکنه. ما از یه چیزای خوشحال میشیم، ما ائمه یه چیزای خوشحال میشیم، اونا هم به از همون چیزا خوشحال میشیم. ما مثلا با پول خوشحال نمیشیم، درسته؟ با خیلی چیزایی که مردم رو ذوق زده میکنه اصلا با خوشحال نمیشیم. یه چیزایی هم ما رو محزون میکنه، گناه ما رو محزون میکنه، زلالت مردم ما رو محزون میکنه، بی عفتی، بی تقوایی، انحراف از اعتقادات صحیح، اینا ما رو محزون میکنه. شیعیان ما به خاطر این چیزا قصه میخورن. درسته که فقر چیز خوبی نیست و آزار دهنده است، یه مقدارم ما میدونیم تا حد زیادی هم امام زمان علیه السلام از فقر شیعیانش ناراحته، اما اونی که بیشتر دل ولی عصر رو محزون میکنه چیه؟ انحراف شیعه است توی اعتقادش، تو اعمالش، تو رفتار، این که خدا رو فراموش کرده، آخرتش رو داره تباه میکنه. این قصه ماست، با این قصه شیعیان ما قصه دار میشه، درسته؟ بله، ما همیشه شاکر خدا هستیم برای اینکه خدا نعمت وجود امام مجتبی رو به ما ارزانی داشت، درسته؟ خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشه مهدقین حتی من علینا بکن، اصلا امام مجتبی اینجایی نبود، ولی اصلا او آویزه عرش بود، زینت عرش خدا بود، خدا منت گذاشت بر ما، امام مجتبی علیه السلام رو کسوه بدنی و دنیایی پوشون آود رو زمین. درسته؟ همیشه ما نسبت به این امر خوشحالیم و خدا رو شاکریم نسبت بهش. کی چه زمانی هست که ما این نعمت خدا رو قدر ندانیم؟ بله؟ و از ظلمی که به امام مجتبی علیه السلام شده کی هست که ما محزون نباشیم؟ درسته؟ اون چیزایی که تو ذهن دنیوی ها هست غیر ائمه هست، با چی خوشحال میشن با چی محزون میشن، اونا رو شیعان ما کنار میذارن، نگاه میکنن میگن که ما با چی خوشحال میشیم با چی محزون میشیم. لذا هیچ ارادی نداره توی مجلسی که به بزرگ داشته ولادت امام مجتبی علیه السلام تشکیل شده روزه هم خونده بشه، چون روزه هر کی گریه کنه، فرمود کسی که بر حسن من گریه کنه قیامت کور وارد محشر نمیشه. اگر این چنین بیان کرده پس معلوم میشه پیغمبر خدا خوشحال میشه، امیرالمومنین خوشحال میشه، امام زمان خوشحال میشه، برای عموش برای جدش امام مجتبی بشینن گریه کنن ولو شب ولادتون حضرت بشه. درسته؟ تو ولادت امام مجتبی بزن برقص به را بیندازن کمان که میکنن دیگه، ولی به اسم موالید ائمه چه گناهانی که نمیکنن. این دل امام زمان رو خون میکنه، محزون میکنه حضرت رو. آقا شب جشن، شب پایکوبی رقاصی که نیست. درسته؟ شب اظهار فرح بچه، ولو این که خیلی از این عشقا اونایی که اهلشن میدونن، خیلی از این عشقا اصلا عشق بر مصیبت نیست، عشق بر در فضای محبته. درسته؟ خیلی وقتا نام امیرالمومنین دل رو میشکنه واقعا، نام فاطمه زهرا حتی یاد مصیبتش هم نمیکنه در اون لحظه، نام امام مجتبی علیه السلام. شما وقتی برید وارد قبرستان بقی بشید مثلا اون فضا یه جوری شما رو در جاذبه ولایت این چهار امام معصوم قرار میده. اگه اون خبیث ها حواس شما رو پرت نکنن، مثلا شما اونجا یه دفعه میشکنید خودتون رو در فضای اون بزرگان، عشق شما جاری میشه. این عشق با دنیا برابری نمی کنه، ارزشش بیشتر از اون هست. خب عرضم تمام، بیشتر از این هم میشه این، ولی فرصت گذشت، عذرخواهی میکنم از تأخیر در شروع و ادامه بیش از حدی که مقرر شده بود. امام مجتبی علیه السلام از بعضی جهات از برادر سید الشهدا مظلوم تر، از بعضی جهات مظلوم تر. امام حسین یارانی داشت که هرچه اصرار کرد شب عاشورا که برید ناجز من کار ندارم، اگرم برید متعرض شما نمیشن. چه ها که نکردن در التماس به سید الشهدا که آقا ما رو رد نکن. اما امام مجتبی یارانش او رو به چند درهم فروخت. به جای رسید کارو حضرت، یه وقتایی میخواست نماز بخونه زره به تن میکرد زیر لباس. امام حسین هر تیغ و سنانی که خورد از دشمنش خورد، یارانش تا جایی که تونستند از او دفاع کردند. اما بعضی از کسانی که به نام یار امام مجتبی بودند با خنجر زهرآلود حمله کردند ران مقدس حضرت را، آسیب زدند. سید الشهدا
همسران با وفایی داشت. به رباب هر چه میگفتن بیا زیر خیمه یا تو سایه گریه کن. رباب میگفت من چگونه بیام زیر سایه، در حالی که خودم با چشمان خودم دیدم بدن حجت خدا در برابر آفتاب سوزان قرار داره. اما امام مجتبی علیه السلام همسر به خاطر وعده هایی که به او دادن زهر رو درون آب ریخت، به امام علیه السلام نشانی. آقا امام مجتبی علیه السلام داره جنازه رو موعظه میکنه، میگه یه دفعه حال حضرت متغیر شد، تشدید طلبید، شاید منتظر بودن که حضرت زهر رو برگردونه، اما یه وقت ببینن پاره های جگر امام مجتبی صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.